تصور کنین یه اعتراض بزرگ سیاسی و اجتماعی تو جریانه. اولین تصویری که به ذهنتون میاد چیه؟
خب احتمالاً خیابان‌های شلوغ، شعار دادن مردم، درگیری یا ماشین‌های پلیس.
دقیقاً. ولی اگه به شما که دارین این برنامه رو میشنوین بگم برای درک واقعی و عمیق اعتراضات پاییز 2022 ایران باید تمام این تصاویر پرهیاهوی خیابونی رو نادیده بگیرین چی؟
یعنی نگاه رو از خیابون برداریم.
آره، و به جاش به یه فضای خیلی ساکت‌تر، خصوصی‌تر و پنهان‌تر نگاه کنیم. فضایی به وسعت چهره یه مادر.
این واقعا زاویه دید متفاوتیه.
خب، امروز قرار نیست اخبار رو مرور کنیم. ما می‌خوایم یه کاوش عمیق و روانکاوانه توی یکی از مهمترین جنبش‌های اجتماعی دوران معاصر داشته باشیم. برای این کار رفتیم سراغ تحلیل‌ها و سخنرانی‌های خیلی قابل تأمل از عبدالرضا اجدری.
درسته. و هدفمون هم اصلا موضع‌گیری سیاسی یا تکرار تیترهای خبری نیست.
اصلا ما میخواییم بیطرفانه بررسی کنیم که زیر پوست این رویدادها از منظر روانکاوی دقیقا چه اتفاقی افتاده.
همون تغییر زاویه دیدی هست که ما امروز بهش نیاز داریم. ما معمولا رویدادهای بزرگ رو صرفا تو قالب سیاست یا قانون میبینیم.
که خب خیلی هم طبیعیه.
آره، ولی منبع امروز ما نشون میده که اون چیزی که تو اون پاییز رخ داد فقط اعتراض به یه قانون خاص نبود. در واقع ما شاهد ظهور یه سوژه بودیم.
یه سوژه یعنی چی دقیقاً؟
یعنی یه فرایند پیچیده روانی که دهها تو سکوت در حال جوشش بوده و حالا فرم پیدا کرده.
آها، پس بیاین مستقیماً برگردیم به همون تصویر عجیبی که اولش گفتم، چهره مادر. راستش من وقتی این ایده رو میخوندم اولش اصلا متوجه ارتباطش نشدم.
خب خیلی هم دور از ذهن تو نگاه اول.
آره، آخه خیابون و اعتراضات کجا و چهره مادر کجا؟ چرا نقطه صفر یه جنبش عظیم اجتماعی باید از صورت یه مادر شروع بشه؟
ببین، برای درک این ارتباط ما باید به بنیادی ترین اصول روانشناسی برگردیم. روان انسان که تو خلأ شکل نمیگیره، درسته؟
درسته، قطعاً.
پیش از اینکه یک کودک خردسال اصلا بتونه خودش رو توی آینه شیشه‌ای رو دیوار تشخیص بده، چهره مادرش رو می‌بینه. تو روانشناسی میگیم چهره مادر در واقع اولین آینه روانی کودکه.
چه تعبیر قشنگی، اولین آینه.
دقیقاً. کودک با نگاه کردن به چشم‌ها، واکنش‌ها و حالت‌های صورت مادرش مدام داره حیاتی‌ترین سوالات هستی شناسانه خودش رو می‌پرسه.
مثلا چه سوالایی؟
سوالایی مثل اینکه آیا من اصلا وجود دارم؟ آیا من خواستنی‌ام؟ آیا این دنیا جای امنی برای بزرگ شدن من هست یا نه؟
یعنی اگر مادر لبخند بزنه، آروم باشه و نگاه پذیرا داشته باشه، کودک حس میکنه جهان امنه.
و حس میکنه خودش هم یه موجود منسجم و پذیرفته شده است.
خب اما تو ساختاری که تحلیل امروز ما داره توصیف میکنه، ما با یه مادر توی وضعیت آزاد و رها طرف نیستیم، مگه نه؟
اصلا طرف نیستیم.
ما با یه سیستم به شدت توکراتیک و مردسالار مواجهیم. پس این آینه قراره چه چیزی رو به کودک نشون بده؟
مشکل دقیقاً از همینجا شروع میشه. ببینین، سیستمی رو تصور کنین که بقای خودش رو روی سانسور، سکوت و شرم سیستماتیک زنها بنا کرده.
شرم سیستماتیک، کلمه سنگینیه.
آره، مادر توی همچین ساختاری پیش از اینکه اصلا مادر باشه یه زن تحت فشاره. او مدام درگیر پنهانکاری، ترس از قضاوت‌های بیرونی و فشارهای سنگین ساختاریه.
و این یعنی چهرش دیگه نمیتونه اون بازتاب خالص و رها رو به کودک بده.
دقیقاً همینطوره. آینه از همون روز اول مخدوش میشه.
میدونی، انگار کودک تلاش میکنه تصویر خودش رو تو آینه‌ای ببینه که از قبل هزاران ترک برداشته.
چه تشبیه خوبی.
آره، او تو این آینه فقط تصویر خودش رو نمیبینه، بلکه اون ترک‌ها، اون سایه‌های سنگین حکومت، استراب‌ها و پیام‌های پنهان رو روی صورت مادرش میخونه.
و اون پیام پنهان چیه؟
احتمالاً یه چیزی مثل این که ساکت باش، نامری باش و هیچ وقت زیاد از حد بلند پروازی نکن.
آها، تعبیر آینه ترک‌خورده کاملاً منظور روانکاوانه بحث ما رو میرسونه. این پیام‌های بی صدا یواش یواش به شکل یک استراب بنیادین تو روان کودک تهمشین میشن
و این ترسناک‌ترین بخش ماجراست.
اما خب یه هشدار خیلی مهم اینجا هست که منبع ما روی اون تاکید ویژه‌ای داره. ما تو این تحلیل به هیچ وجه، تاکید میکنم به هیچ وجه، مادر رو مقصر نمیدونیم.
آها، این نکته خیلی مهمیه، چون ممکنه شنونده فکر کنه داریم مادرها رو سرزنش میکنیم.
اصلاً مادر شرمسار و مضطرب مجرم نیست. او خودش اولین و بی‌دفاع‌ترین قربانی این نظم آسیب زننده است.
پس تراژدی عمیق اینه که کودک در کنار اون عشق مادرانه مجبور ترس و شرمی رو که سیستم به مادر تحمیل کرده هم دریافت کنه.
دقیقاً. خب حالا فرض کن شما همون دختری هستی که تو این فضا بزرگ شدی.
خب
تو یه روند طبیعی رشد بالاخره یه زمانی میرسه که شما میخوای مستقل بشی، میخوای فراتر از اون مرزهای ترسناک بری. فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟
بالاخره بزرگ شدن طبیعت انسانه.
توی شرایط نرمال بله، اما تو این ساختار همه چیز وارونه است. استقلال دختر به عنوان یه تهدید بزرگ برای نظم خانواده، سنت و جامعه دیده میشه.
پس یعنی دختری که میخواد خودش باشه ناخودآگاه احساس گناه میکنه؟
آفرین. او حس میکنه با بزرگ شدن، با دیده شدن و مطالبه گریش داره مادرش رو که سالها تو سایه بوده نفی میکنه یا حتی به رنج او اضافه میکنه.
وای، این احساس گناه درونی انگار اولین قل و زنجیر نامرئیه که سیستم به پای روان زن میبنده.
دقیقاً همینه.
این واقعا تکان دهنده است. یعنی پیشفرض وجود داشتن و رشد کردن شما گره خورده با احساس گناه. اما خب یه سوال منطقی اینجا پیش میاد.
چه سوالی؟
خب سیستم که نمیتونه تا ابد افراد رو تو خونه و صرفاً از طریق احساس گناه کنترل کنه. بالاخره این دختر بزرگ میشه، میره مدرسه، دانشگاه، وارد جامعه میشه. این مکانیسم کنترل چطور از اون فضای صمیمی خونه به خیابون منتقل میشه؟
اینجا ما وارد مرحله میشیم که منبعمون بهش میگه فضای دوم کنترل یا جبران نقص آینه اول.
که این فضای دوم دقیقاً چیه؟
بدن، فیزیک فرد. وقتی پایه‌های استقلال تو همون آینه اول متزلزل شد، سیستم تمام تمرکزش رو میذاره روی فیزیک و بدن دختر.
یعنی بدن میشه یه فضای عمومی؟
دقیقاً. تو این ساختار بدن زن صرفاً یه موجودیت بیولوژیک نیست، بلکه اولین و مهمترین فضای عمومی و سیاسیه.
فضایی که دائماً تحت نظارته.
نظارت، هنجارسازی و البته انتظار برای مجازات. و نکته ظریف تحلیل اینجاست که قدرت اصلی سیستم لزوماً تو ماشینای گشت تو خیابون یا برخورد فیزیکی نیست.
صبر کن ببینم، اگر قدرت واقعیشون تو گشتای خیابونی نیست پس کجاست؟
قدرت اصلی تو ذهن افراده.
یعنی میگی این کنترل به معنای واقعی کلمه وارد روان و ذهن افراد میشه؟
بله. ما تو روانشناسی به این پدیده میگیم درونی سازی نگاه قدرت. سیستم اونقدر شما رو نظارت میکنه و با شرم و ترس بمبارانتون میکنه که شما در نهایت اون ناظر بیرونی رو تو ذهن خودتون نصب میکنین.
وا، یعنی آدم تبدیل میشه به پلیس خودش.
دقیقاً. زن یاد میگیره که قبل از این که اصلا از خونه خارج بشه خودش رو سانسور کنه. حرکاتش رو، خندش رو، نحوه راه رفتنش رو.
این خیلی دردناکه. یعنی این نگاه کنترلی حتی تو خلوتترین لحظات هم باهاش، چون میدونه که بدنش به میدان مین قدرت حکومت تبدیل شده.
کاملا درسته.
میخوام اینجا یه لحظه مستقیما با شما که دارین این برنامه رو میشنوین صحبت کنم. شاید با خودتون فکر کنین خب من توی حکومت با این مختصات زندگی نمی کنم، پس این مکانیزم روانی اصلا به من ربطی نداره.
که خب اشتباه این طرز فکر.
آره، یه لحظه عمیق‌تر فکر کنین. چطور انتظارات شرکتی که توش کار می کنین یا اون الگوریتم‌های بیرحم شبکه‌های اجتماعی یا استانداردهای زیبایی تحمیلی باعث میشن شما رفتار و بدن خودتون رو پیشا پیش پلیس بندی کنین.
مثالهای فوق‌العاده‌ای زدی.
میدونی قبل از اینکه کسی اصلا حرفی به شما بزنه شما خودتون رو سانسور میکنین تا تو اون قالب مقبول جا بگیرین. این دقیقا همون مکانیزم درونی سازی هست، فقط با یه لباس شیکتر و نامرئی‌تر.
این مقایسه شما بسیار روشنگره. ساختارهای قدرت تو همه جای دنیا شکلهای متفاوتی دارن. اما هدفشون یکیه.
اشغال کردن فضای درونی آدم ها.
بله. اشغال کردن فضای درونی شما تا حدی که خودتون ناظر خودتون بشین. در مورد موضوع بحث ما، سیستم با بدن زن یه پارادوکس کامل و یه بازی روانشناختی خیلی بیرحمانه راه میندازه.
چطور؟ این پارادوکس چیه؟
از یه طرف، بدن باید به گونه‌ای باشه که هیچ میل و خواسته ای از خودش نداشته باشه. اما از طرف دیگه، دائما تحت نظارته تا مبادا خطایی کنه.
یعنی باید دیده بشه تا کنترل بشه، اما نباید اونقدر دیده بشه که متعلق به خودش باشه.
دقیقاً.
این تضاد واقعا دیوانه کننده است. و خب فکر کنم این دقیقاً ما رو میرسونه به پاییز 2022، وقتی زنها روسری‌ها رو سوزوندن یا تو خیابونا رقصیدن.
بله، اون نقطه عطف.
منبع ما اینجا از یه اصطلاح تخصصی استفاده کرده و میگه اینها صرفاً یه نمادگرایی نبودن، بلکه یه عمل پرفورماتیو بودن. راستش من نوعی وقتی این کلمه رو میشنوم یاد تئاتر میفتم.
خیلی‌ها همین حس رو دارن.
میشه لطفاً این رو بدون کلمات دانشگاهی برامون باز کنی؟ فرق بین یه نماد و یه عمل پرفورماتیو، اونم وسط خیابون، چیه؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، فرض کن شما توی راهپیمایی مسالمت آمیز یه پلاکارد دستت میگیری که روش نوشته ما آزادی میخوایم.
خب این یه نماده.
دقیقاً. پلاکارد نماینده یه مفهوم دیگه است. اما عمل پرفورماتیو یا عمل اجرایی خودش خالق همون چیزیه که میگه.
یعنی چی خالق همون چیزیه؟
وقتی زنی که سالها بدنش اشغال شده روسریش رو در میاره و تو خیابون میرقصه، او دیگه در حال نشون دادن آزادی نیست. او داره همون لحظه تو همون متر مربع از خیابون قلمرو فیزیکی و روانیش رو عملاً پس میگیره.
واو. یعنی بدن او داره چیزی رو زندگی میکنه که زبان تو سایه سالها خفقان اصلاً قدرت بیانش رو از دست داده بود.
دقیقاً همینه. این یه عمل دگرون کننده فیزیکیه، نه فقط یه نشونه روی کاغذ.
خب پس اگر بدن به این شکل خاک خودش رو پس میگیره، چطور اون شرطی شدگی ذهنی شکسته میشه؟
منظورت کدوم شرطی شدگیه؟
خب ذهن انسان وقتی دهها با احساس گناه و ترس برنامه ریزی شده، منطق میگه که به این سادگی و یک شبه تغییر نمیکنه. حتما باید یه نقطه شکست عاطفی رخ داده باشه، نه؟
کاملا درسته. روانکاوی این نقطه شکست رو از طریق دگرگونی دو تا احساس خیلی عمیق توضیح میده.
که چی هستن؟
شرم و خشم. ببین، تو اون فضای سرکوب یه چیزی وجود داره به اسم شرم محافظت کننده.
شرم محافظت کننده؟ چه ترکیب متناقضی؟
آره، زن برای اینکه تو خیابون یا نهادهای عمومی تحقیر نشه، به خودش میگه من خودم رو میپوشونم، خودم رو نامرئی میکنم تا سیستم من رو مجازات نکنه. این شرم مثل یه سپر روانی عمل میکنه.
آها، یعنی فرد این شرم رو انتخاب میکنه تا از درد یه تحقیر بزرگتر و ترسناکتر فرار کنه؟
دقیقاً.
اما چطور این سپر شرم یهو میشکنه؟ یعنی چی میشه که یه روز صبح بیدار میشه و میفهمه این شرم اصلا متعلق به اون نیست؟
خب یک شبه نیست. به تدریج وارونگی شگفت‌انگیز روانی رخ میده. کاسه صبر لبریز میشه و نقطه‌ای میرسه که فرد با تمام وجودش درک میکنه عامل اصلی این شرم بدن او یا زنانگی او نیست.
پس چیه؟
اون سیستم و نگاه بیماریه که این شرم رو بهش تحمیل کرده. تو اون لحظه تعیین کننده، زن تمام این شرم رو مثل یه بسته به خود شرمسار کنندگان برمیگردونه.
چه تصویر قدرتمندی.
آره، وقتی او بدون روسری تو خیابون قدم میزنه، پیام روانیش اینه که من دیگه شرمنده نیستم. این شما این که باید از تبدیل کردن بدن من به میدان کنترل شرمنده باشین.
وای، اینجا شرم درونی ناگهان تغییر ماهیت میده و تبدیل میشه به شأن و کرامت نفس.
دقیقاً.
برگردوندن شرم به شرمسار کنندگان این بسه یه کیمیاگری روانیه که مصر رو به طلا تبدیل میکنه. اما در مورد خشم چی؟ ما گفتیم شرم و خشم.
بله، خشم هم همونقدر مهمه.
سیستمی که به زن میگه باید همیشه آروم، سازگار و بی صدا باشی، معمولا این سکوت رو نشونه موفقیت خودش میدونه.
و این یکی از بزرگترین توهمات سیستم‌های سرکوبگره. اونها سکوت رو با پذیرش اشتباه میگیرن.
پس سکوت نشونه چیه؟
روانکاوی به ما میگه که این انطباق ظاهری در واقع یه زندان خشم آموخته شده است.
زندان خشم آموخته شده.
وقتی به شما یاد میدن که پرخاشگری، حق طلبی و خشم طبیعی خودتون رو مدام سرکوب کنین، خب این خشم که تبخیر نمیشه، میشه؟
نه، قطعاً یه جای جمع میشه.
دقیقاً. تو تاریکترین لایه‌های روان شما بایگانی میشه و روی هم تلمبار میشه.
پس وقتی ما اون فریادای بلند و اون شجاعت عجیب رو تو خیابون‌ها میبینیم، این یه واکنش هجانی، لحظه‌ای یا کور نیست.
اصلا نیست.
این آزاد شدن انرژی فنریه که دهها با تمام قدرت فشرده شده بود. صدای این زنا تو اون پاییز یه اختراع یک شبه نبود، بلکه بازگشت تمام صداهای خفه شده سالیان گذشته بود.
کاملا، بسیار عالی جمع‌بندی کردی. اما میدونی برای درک واقعی عمق این فشارها ما نمیتونیم فقط تو سطح این تئوری‌های کلان باقی بمونیم.
درسته، باید بریم تو دل زندگی‌های واقعی.
منبع ما هم دقیقاً همین کارو میکنه. برای اینکه نشون بده این سیستم چطور تو خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی نفوذ میکنه، یه نمونه بالینی خیلی مهم رو مطرح میکنه.
آها، داستان خانم ها؟
بله، داستان زنی که او رو خانم ها مینامه.
اتفاقا میخواستم حتما روی داستان خانم ها توقف کنیم، چون وقتی داشتم میخوندمش احساس کردم کلید فهم بخش بزرگی از ماجرا دقیقا همینجاست.
بله، فوق‌العاده داستان مهمیه تو این متن.
داستان او تو نگاه اول شبیه هزاران داستان تلخ دیگه است. زنی که تو کودکی تحت فشار یه خانواده سنتی بوده و بعدن وارد یه ازدواج به شدت خشن و آزاردهنده میشه. اما خب یه منتقد ممکنه اینجا بگه خب این یه تراژدی شخصیه، شوهر آزارگر یه مشکل فردی و ربطی به سیستم کلان یا حکومت نداره. روانکاو چطور این خشونت خانگی رو به اون فشار سیاسی ربط میده؟ اصلا مکانیسم این اتصال کجاست؟
هنر روانکاوی تو این پرونده دقیقاً کشف همین مکانیزم پنهانه.
خب چطور کشفش میکنه؟
تو طول جلسات درمان مشخص میشه که شوهر خانومه یه ناهنجاری مجزا توی خلع نیست. او در واقع نماینده، بازتولید کننده و مجری همون قوانین سرکوبگر سیستم کلانه، منتها تو مقیاس خونه.
یعنی شوهر با تکیه بر قوانینی که سیستم به نفع او نوشته، همون نگاه کنترلی رو اعمال میکنه؟
بله، همون نگاه کنترلی، همون تولید کننده شرم و همون تلف کننده سکوت رو تو اتاق خواب و آشپزخونه اعمال میکنه.
در واقع سیستم مرد آزارگر رو توانمند میکنه؟
پس درمانگر متوجه میشه که ترومای خانومه با ازدواج شروع نشده.
اصلا ازدواج فقط فشرده سازی همون آینه مخدوش مادری و کنترل بدنی بود که او قبلا از جامعه دریافت میکرد. و این پیوستیدی رنج ما رو میرسونه به اون دیالوگ حیرت انگیز تو جلسه درمان. وقتی خانم اچ میگه مردن تنها یک بار اتفاق میفته، اما شکنجه مداوم همیشه وحشتناکه.
این جمله واقعاً مو به تن آدم سیخ میکنه.
آره، این فقط توصیف ترس از یه شوهر خشن نیست. این توصیف یه محاصره همه جانبه روانیه. شکنجه‌ای که از جامعه به خیابون و از خیابون به خانواده رسوب کرده.
دقیقاً. اما میدونی بخش امیدوار کننده داستان کجاست؟
کجاست؟
اینه که تحلیل نشون میده زنها حتی تو دل همین شکنجه ها هم باز راههایی برای عاملیت و مقاومت پیدا میکنن. منبع ما به شدت با اون نگاه های سطحی غربی که زنهای خاورمیانه رو فقط یه توده ای از قربانیان منفعل و نیازمند نجات میبینن مخالفه.
این خیلی نکته مهمیه. ما قربانی منفعل نیستیم، اما بود دیگه ای هم از این رنج وجود داره که تو متن خیلی پررنگ بود. انتقال این دردها بین نسلها.
بله، مفهومی که تو متن به عنوان مادر درون مادر مطرح میشه.
مادر درون مادر. آیا این یعنی مادرهای ما ترسها، سرکوبها و حتی آرزوهاشون رو مثل یه میراث روانی به ما منتقل میکنن؟
بله، ببین ترمای نسلی فقط انتقال درد که نیست،
انتقال آرزوهای نزیسته هم هست.
آرزوهای نزیسته.
آره، مادر درون مادر، یعنی اون صدای خاموش تو روان نسلای قبلی، مادری که مثلا میخواست بلند بخنده، تو خیابون آزادانه بدوه یا جهان رو ببینه اما مجبور به سکوت شد، این حسرت و این تمایل به رهایی رو تو روان دخترش میکاره.
وای، پس وقتی امروز یه دختر جوون مغنه‌اش رو تو هوا میچرخونه، او فقط با قانون زمان خودش نمی جنگه.
نه، این خیلی فراتر از زمان حاله.
این یه تسویه حساب تاریخیه. او داره به صورت عطف با مسبق چهره مادر و مادر بزرگش رو هم آزاد میکنه. او در حال ترمیم کردن همون آینه های ترک خورده نسل های پیشینه.
دقیقاً، یه شفای چند نسلی.
این شفای چند نسلی واقعاً باشگوهه و همه اینها تو نهایت توی شعار سه کلمه متبلور شد که دنیا رو تکون داد.
زن، زندگی، آزادی.
عامل در برابر مفعول صحبت میکنه. این یعنی چی آخه؟
خب سیستم سرکوبگر همیشه تلاش میکنه تنها فاعل و قدرت تصمیم گیرنده تو جامعه باشه و شهروندان رو، به خصوص زنها رو، تو جایگاه مفعول یا ابژه نگه داره.
یعنی پیام سیستم اینه که من اعمال قدرت میکنم و تو فقط باید شکل بپذیری و تحمل کنی.
دقیقاً همینه. اما وقتی زن بدن خودش رو پس میگیره، او تلاش نمیکنه توی این بازی کثیف جایگاه فاعل رو بگیره.
پس چی کار میکنه؟
او به طور بنیادین جایگاه مفعول بودن رو رد میکنه.
آها، بذار مثال ملموس بزنم تا ببینم درست متوجه شدم یا نه.
بگو.
فرض کن شما رو مجبور کردن توی بازی رومیزی ناعادلانه شرکت کنی. قوانین بازی رو کس دیگه ای نوشته و تاسا هم کاملا تقلبیان.
خب
شما به جای اینکه تلاش کنی با اون تازهای تقلبی بازی او رو ببری، کلن از جات بلند میشی. تخته بازی رو بر میگردونی و میگی من اصلا روی این صندلی نمیشینم، من نمیخوام تو بازی تو مهره باشم، من میخوام جور دیگه ای انسان باشم.
مثال فوق‌العاده‌ای بود. این دقیقاً جانمایه این حرکت رو نشون میده.
یعنی همون برگردوندن تخته بازی.
آره، با برگردوندن تخته بازی قدرت سیستم برای تایید خودش نابود میشه، چون هر سیستمی برای اعمال قدرت به مفعولانی نیاز داره که اون قدرت رو بپذیرن.
و وقتی مفعولی نباشه قدرتی هم نیست. و وقتی به این شعار سه کلمه ای نگاه میکنیم متوجه میشیم که هیچ کدوم بدون دیگری کامل نیستن.
بله، بیا با هم مرورشون کنیم. زندگی بدون آزادی یعنی همون زندمانی صرف، نفس کشیدن بیولوژیک و انطباق اجباری.
و زن بدون زندگی تبدیل میشه به همون الگوی فداکاری مطلقی که حکومت برای تداوم خودش از اون میطلبه.
دقیقاً.
و اگه این سه کلمه در کنار هم قرار بگیرن چه نظمی خلق میشه؟ منبع اینجا باز از اصطلاحات سنگینی استفاده میکنه. میگه این جنبش یه گزاره از دست یه پدر کشنده به سمت یه قانون نمادین.
بله، کلمات سنگینی هستن.
راستش عبارت پدر کشنده بیشتر شبیه اسم یه شخصیت شرور تو فیلمای ژانر وحشته. منظورش از این عبارت چیه؟
خب تو ادبیات روانکاوی اینها معنای روشنی دارن. پدر کشنده استعاره از یه قدرت مطلق، تمامیت خواه و بی حد و مرزه.
همون سیستمی که هیچ قانونی رو بالاتر از اراده خودش به رسمیت نمیشناسه.
درسته، تنوع رو به هیچ وجه تحمل نمیکنه و برای حفظ تسلطش حاضر فرزندان خودش و تمام جامعه رو ببلعه و نابود کنه.
همون حیالا. اما تو مقابل این حیالا ما قانون نمادین رو داریم. این یعنی چی؟ آیا یعنی یه قانون اساسی جدید روی کاغذ؟
نه، این خیلی فراتر از کاغذه. قانون نمادین یعنی یه نظم روانی و اجتماعی که توش میپذیریم قدرت هیچ کس، حتی حاکم مطلق نیست.
آها، قانونی که بر اساس پذیرش کثرت و احترام متقابل بنا شده.
بله، و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها. تو قانون نمادین، حاکمیت نمیتونه و حق نداره وارد فضای درونی و بدن شهروندانش بشه.
چه مفهوم عمیقی. پس ترکیب زن، زندگی و آزادی در واقع دعوت به این فضای سومه.
دعوتی برای پایان دادن به دوران اون قدرت مطلق ویرانگر و آغاز یه زیستن انسانی و محترمانه.
بسیار خوب، فکر کنم وقتشه که این واکاوی طولانی و پرفرض و نشیب رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز از عمیق‌ترین لایه‌های روان شروع کردیم. دیدیم که چطور چهره مادر به عنوان اولین آینه زیر بار شرم و ترس سیستماتیک از همون ابتدا ترک برمی‌داره
و احساس گناه رو به کودک منتقل می‌کنه.
درسته. دیدیم که چطور این کنترل روانی تو فضای بیرون به بدن زنها منتقل میشه و اونها رو وادار میکنه ناظر بیرونی رو تو ذهن خودشون نصب کنن.
از تغییر شکل شگفت‌انگیز شرم به کرامت نفس گفتیم.
و فهمیدیم خشم زنهای خیابون یه انفجار کور نبود، بلکه بازگشت خشم بایگانی شده سالیان دراز بود. با داستان تلخ خانم ه درک کردیم که این شکنجه چطور از سیاست کلان به اتاق خواب و خانواده رسوب میکنه.
و چطور این درد تو قالب مادر درون، مادر نسل به نسل منتقل شده.
و تو نهایتاً دیدیم که چطور با رد کردن جایگاه مفعول بودن و برگردوندن تخت بازی یه سوژه تاریخی جدید متولد شد. میدونی این زنها شاید هنوز نتونسته باشن دستگاه سرکوب رو کاملاً متوقف کنن. چون واقع بینانه نگاه کنیم این یه مسیر خیلی طولانیه.
قطعاً راه درازی مونده.
اما دستاورد عظیم و تاریخیشون این بود که حصار سکوت پیرامون این شکنجه رو برای همیشه در هم شکستن.
دقیقاً. و این داستان ما رو به یه نقطه پایانی و یه تأمل خیلی عمیق میرسونه.
چه تأملی؟
این زنها با بدنها و صداهاشون نشون دادن که مقاومت در برابر یه سرکوب مطلق توانایی بیدار کردن عمیق‌ترین نوع خودآگاهی و سوژگی رو داره. اما میدونی این تحلیل روانکاوانه فقط متعلق به یه جغرافیای خاص نیست.
یعنی شامل بقیه هم میشه؟
بله. این تحلیلیه که آینه‌ای در برابر همه ما قرار میده. جنبش پاییز ما را به یه چالش فردی و جهانی دعوت میکنه.
چه چالشی؟
اینکه تو جوامعی که ادعای آزادی دارن، جایی که شاید کنترل‌ها نامرئی‌تر، الگوریتمیک‌تر و هنجارین‌تر عمل می‌کنن، چه قوانین ناگفته‌ای آینه‌های روانی ما رو مخدوش کردن؟ آیا ما تو زندگی فردی، شغلی یا تو روابط روزمره‌مون شهامت اون رو داریم که از موقعیت مفعول بودن خارج بشیم؟
سوال خیلی سختیه.
آره؟ آیا میتونیم بیستیم، به چهره واقعی خودمون نگاه کنیم و آینه‌های ترک خوردمون رو هرچند که دردناک باشه ترمیم کنیم؟
چه سوال بیدار کننده‌ای برای پایان دادن به این کاوش. آیا ما هم شهامت ترمیم آینه‌های ترک خورده خودمون رو داریم؟ از شما که مثل همیشه به عنوان نفر سوم این گفتگو با صبوری همراه ما بودین صمیمانه سپاسگزارم که تو این سفر تحلیلی و روانکاوانه همراهمون موندین. امیدوارم مفاهیمی که امروز واکاوی کردیم پنجره تازه برای دیدن خودتون، درک رفتارهاتون و نگاه به جهان اطرافتون باز کرده باشه. تا بررسی عمیق بعدی ما مراقب آینه هاتون باشین. خدا نگهدار.